قلبه خوبمون محسوب میشن و اونایی که دانسته پایین دارن که اصطلاحا LDL تا آزمایشات نوشته میشه جز چربی های بد محسوب میشن. غذاهای فراوری شده
یعنی
سرخ شده خب اینه که آمادن بالا کنسروین
سوسیس کالباس کنسرو هر چیزی که
همه اینا بر فراوری شده های نیمه آماده غذاهای سرخ شده بیرون که استاندارد سرخ نمیشن خب فست فود ها کلا اینها شامل تریگلیسیرید ها و کلسترول های بد هستن. چربی های خوب اصولا تو دانه های روغنی مثل آجیل ها میوه ها تخم مرغ باید دنبالش بگردی. بالاخره هر چیزی که به خاطر موندگاریشون بهتر بشه اینها قطعا یه سری فراوری روشون انجام میشه، هم از نظر سایر الک حالا اسمشون نمیارم، هم از نظر این که بالاخره نیمه آمادن. شما وقتی خودت تو خونه درست میکنی هم انتخاب چربیت میره به سمت چربی هایی که روغن هایی که بهتر هستن، چون ما به دستبندی روغن هم داریم دیگه، ما ترجیح میدیم روغن هایی باشن که در واقع اشباع شده کمتر دارن. چون این نکته رو خدمتتون بگم، ما کلن چربی و هم اشباع هم غیر اشباع در واقع تک و چند بعد استفاده کنیم.
یعنی چی سخت شد
وقتی که چربی اشباع و غیر اشباع تقسیم میکنه همه فکر میکنن که نه مثلا این چربی هم این روغن بده اون روغن بهتره، سر اینکه چند درصد اشباع شده هستن چند درصد غیر اشباع هستن. ما بدنمون خب به چربی نیاز داره،
بله،
به همه گروهاش، خب برای سوخت و زمون، برای ویتامین ها، مثل ویتامین با چربی جذب میشن، برای ویتامین هامون، برای حفاظت سلول هامون، برای هورمون هامون، ساخت و ساز هورمون ما نیاز به چربی داریم. خب
بله.
پس چربی نیاز بدن ماست، فرد نمیتونه بدون چربی بشه، اصلا با حیاتش منافات داره. ولی این که ما از هر کدوم چقدر بگیریم مهمه. ما معمولا میگیم که حدود 5 تا 10 درصد چربیتونو از مجموع چربی روزانه از چربی های اشباع باشه، حدود 20 درصدش از چربی های غیر اشباع باشه. این 30 درصد تا 35 درصد مجموع چربی هستش که کالری روزانه ما رو تأمین میکنه. دسته‌بندیش اینجوری باید باشه. حالا ممکنه نیستش اشباع باشه با همون چیزایی که شاید در حجم زیاد میگم بدن ها،
بله،
در حجم کمش برای بدن من نیازمنده.
و اما بریم سراغ متخصص امروزمون. امروز جناب آقای دکتر سعید مزین، فیزیوتراپیست و عضو بنیاد ملی نخبگان و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار من. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همراهان عزیزمون، شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا هستن خوب باشن و از تسلیت دارم بابت ایامی که هستیم در داخلش و امیدوارم که تنتون مزین به سلامتی باشه.
سلامت باشی. من قبل هر چیزی یه سوال بپرسم از شما. عناوینی که خوندم با تصویر یه ذره سخت قابل پذیرشه، می‌خواستم بپرسم شما چند سالتونه اگر سوال شخصی نیست؟
نه خواهش می‌کنم، 32 سالمه من.
32 سال. من به تخته بزنم آقای دکتر جوان، بسیار جوان و با عناوینی بسیار بزرگ امروز در کنارشون هستیم و می‌خوایم که با کمک شما آقای دکتر راجبه صحبت کنیم که شکستن قلنج کدومش درست؟
قلنج.
آره. قلنج خطرناکه یا نه؟ دکتر چیا رو می‌خواید بهمون بگی؟ سرفصل صحبت‌ها چیا؟
سرفصل صحبت‌ها اول اینکه کیا حق انجام همچین کارهایی رو دارن؟
بله.
و چه احتیاطاتی این موضوع داره؟
بله.
و اصلا در چه مواردی قابل کاربرد است؟ چون خیلی از ما ایرانی‌ها خب دوست داریم دیگه، صدای جالبی داره، خوشایند، دوست داشتنیه. خیلی از ما از قدیم الایام باباها مثلا میگفتن بیا رو پشتم راه برو، مثلا این قلنج هم شکست های حال کردم و اینا. ولی کن جایی برای ما حائز اهمیت هستش که در واقع آسیبزا باشه. یه سری از متخصصین، حالا که نمیشه گفت، یه سری از افراد هستن، یه سری دوره‌های کوچیکی رو دیدن، به خصوص ماسورها داره این کار رو
انجام میده،
به زیاد انجام میدن.
و بحثمون رو نگه داریم یه فاصله بگیریم. من قبلش می‌خواستم از شما یه سوال بپرسم که مردم هم زمانش رو داشته باشن بهمون اضافه بشن، اونم این که امروز راجع به انواع دردا میتونن ازتون سوال بپرسن.
آره،
گردن درد و دست درد و زانو درد و پا درد و این چیزا. و یه نکته‌ای از شما می‌خواستم کمک بگیرم، در فضای مجازی ما پزشکان شده‌اش میتونن تصویر بفرستن توی صفحه اجتماعی راهنمایی مون.
آره.
چه چیزی بفرستم به راهنمایی بهتر دکتر مزین کمک کنه؟
اگر میشه حالا اگه عکس ایکس ری یا ام آر آی چیزی دارم بفرستم ما یه نگاهی بکنیم حتما.
تصویر برداری های رادیوگرافی که رفتید انجام
میدم. آره، آزمایش های در پاراکلینیکیشون اونم میتونه تا جایی کمک کننده
باشه. هر چیزی که دم دستتون است مربوط به این دردی که الان نام بردیم میتونید که در پزشکان 80ش ارسال کنید. 3881 هم سامان پیامکمون در خدمت شماست. 2265210 هم فراموش نکنید که میتونید زنگ بزنید سوالاتتون رو از ما بپرسید. با شما ایم امروز در ساختمان پزشکان. دکتر مزگم بریم سراغ بحثمون و چیزهایی که میخواییم راجبش حرف بزنیم. من یه سوال قبل از هر چیزی از شما بپرسم، اصلا قولنج کجامون میشه؟ یه جای خاصی میشه؟ یه اتفاقیه؟ یه فرایندیه؟ چیه؟
انا خدمت دارد بکنم. در واقع فرآیند قولنج شکوندن اون آزادسازی گازهایی هستش که در مفاصل ما وجود داره.
ببین هر کجا میتونه باشه.
آره، میتونه از مفصل کوچیک دست ها باشه تا گردن و کمر، که حالا میتونه خطرات احتمالی رو همراه داشته باشه. در واقع آزادسازی گازهای مثل CO و کربن دی اکسید هستش که یا حتی نیتروژن در داخل مفاصل ما، بعد که رپتیتیو موومنت یا حرکت های تکراری رو در مفاصل انجام میدیم، اون توی کپسول مفصلی ما این گاز ایجاد میشه. آزادسازی این گاز اگر به درستی انجام بشود جزء مواردی هستش که در واقع جزء درمان حساب میشه، ولی اگر که به صورت غیر اصولی انجام بشه میتونه بسیار خطرناک باشه، به خصوص در مفاصلی مثل گردن و کمر. حالا کمر کمتر ولی گردن بسیار بیشتر. جدیدن داره میبینیم یک کسی مثلا یک سری افراد حوله میندازن دور گردن میکشن و یه صدای مهیبی هم میاد و
مهار بند داره دو تا کنار طرف. آفره. آره، مهارش کرده و گردنو میکشه. من نمیدونم، دارم از شما کمک میگیرم. اصلا این علمیه. بعد من یه باوری دارم، یه چیزی فکر میگم، یه آقا این گردنه یه بازه منطقی داره، وقتی شما بیشتر از اون میکشی طبیعتاً به بدن داره فشار مضاف میاد که اینکه درمون بشه.
دقیقاً همینطوری. پرونده‌های بسیاری میاد توی نظام پزشکی و ما مشاهده این هستیم که افراد دچار در واقع سکته شدن، در واقع حتی فلج‌های چهار اندام شدن. چند مورد مرگ رو داشتیم حتی در این موضوع. اتفاقی که میفته وقتی گردن رو میکشن، یه شریان ما داریم در کنار در واقع گردن. این شریان خودش میتونه در واقع پارگی بده با اون حرکت، با اون مانوف و دایسکشنی که ایجاد میکنه، اون در واقع بنبستی که ایجاد میکنه.
بله.
به خاطر پارگی عروق میتونه یک لحظه هایپوکسی یا کاهش اکسیژن رسانی به مغز رو انجام بده و فرد سکته مغزی انجام بده، و یا حتی باز در موارد شدیدتر میتونه یه سری از سکته های مغزی هستن که اصلا میشه فرد دچار زندگی نباتی میشه. که بهش میگن سکته برین استم و پونز. بله. که ساقه مغزی و پول مغزی هستش. یه زایده کوچیکی در مهره دوم گردنی ما وجود داره به نام دنس پروسس که اگر این شکسته بشه از کار فرد تقریبا میشه گفت تا آخر عمر تموم و عذابش رو خانواده هاش باید بکشن، چون
درسته.
یه زندگی نباتی خواهد داشت که اصلا
از زندگی ساقط میشه.
هیچ.
یه چیزی هم هست دکتر، من میبینم کسانی که حالا بیشتر تو فضای مجازی خیلی غیر تخصصی دارن این کارو میکنن، میکروفون وصل میکنن دکتر، یعنی تاکید و اصرارشون به اینه که ببین صدایی که در اومد چقدر صدای بلندی بود، پس این قطعا اتفاق درستی درش افتاده. اینم دکتر به اون بگید حتما باید این صدای باشه، باید صدای معیار ملاک؟
نه لزوما معیار ملاک نیستش و ما دو تا تعریف داریم، یه دونه HVLA های ولوسیتی لو امپلیتود، یعنی یکی از تکنیکای هستش که حالا با هم میتونه به همراه صدا باشه و یا حتی میتونه با صدا هم همراه نباشه. این کاری که ما انجام میدیم در مواردی که صدا با صدا همراه هستش، خیلی باید کانزرواتیف تر، خیلی غیر تهاجمی تر باید برخورد کنیم.
بله.
و میگم بازم افرادی هستن که سرتیفاید این قضیه رو دارن، مدرک معتبر این قضیه رو دارن، از جمله متخصصین فیزیوتراپی، از جمله متخصصین طب فیزیکی، از جمله متخصصین ارتوپدی. این سه تا دسته از افراد و کایروپراکترها، این چهار دسته از افراد، افرادی هستن که قابلیت انجام و صلاحیت بالینی انجام این کار رو به صورت قانونی دارن. یعنی نظام پزشکی به اینها اجازه این کار رو داده، هم بیومکانیک بافت رو میشناسن، هم آناتومی بافت رو میشناسن و هم از کانتراندیکاسیون ها یا احتیاطات و اون خطراتی که ممکنه برای فرد ایجاد بشه با خبر هستن. سایر موارد،
یه دسته رو نگفتیم، این کایروپراکتیک هم جزء همین دسته ها میشه یا اینا نیست تو این ستایی که گفتی؟ در
کایروپراکتورها هستن، کایروپراکتورهایی که نظام پزشکی دارن. آره. مورد تایید سازمان
الان یه سری هستن، مثلا میری پایین تر توی اینستاگرامشون میپایین مثلا پست آرایشگری اینا دارن، بعد اومده بالای بازی ماساژور شدن، بعد الان دارن این کارو انجام میدن، بعد میلیونی دنبال کننده دارن، چون این صدای در میاد، بعد یه سری هم چیز هم داره تو اینستاگرام که آدم هی میبینه، هی بیشتر براش میاد، عزیزان همه آره دارن رشد میکنن.
آره.
و چون بحث سلامتی مردم مثلا مشکلی با رشد کردن کسی تو فضای مجازی نداره، من حرفم اینه که چیزی رو شما داری توسعه میدی، مردم به مراجعه میکنن که سلامتیشون میتونه هر اتفاقی، الان شما راجع به سکته هم برامون گفتی، میتونه حتی سکته کنه طرف به واسطه این اتفاق،
حتی بالاتر از اون مرگ داشته باشه.
آره آره، حتی مرگ، حتی
مرگ باشه. موردی که هست، متاسفانه ما شاهد یه سری عناوین هستیم دیگه، که بازیگران ما، حالا سلبریتی های ما، افراد مشهور ما دامن شاید بزنن. تا قبل از این شاید مال مردم بود، دیگه الان جان مردمه.
آره.
جان مردم واقعا غیر قابل بخشش انجام این کارها. و من خودم بالای شاید مثلا 15-20 مورد رو داشتم که تو مطب شخصی خودم اومدن، انقدی اوضاع خراب بود که فرستادیم جراح، جراح محترم اعصاب و اعصاب جراحی کرد، و حتی بعد از جراحی هم حتی اون زندگی نرمال خودش رو از بین برد، اون فرد با اون کاری که انجام داد. و متاسفانه هستن، زیادم هستن.
آره. ما یه رفیقی داریم دکتر، همه جا میگه من دکترم، دکتر چیز نه، پزشک نه، میگه من دکتر مثلا فلان، نمیگم اسمشو چون احتمالاً بشنوه، میگه من دکترم، میگم تو مدرک تو کی گرفتی عزیز من، شما کی دکتر شدی ما خبردار نشدی؟ میگه ببین صفحه مجازیمو 400,000 تا دنبال کننده داره. حرفم اینه، اون تعداد عددی که شما اونجا میبینید مبنای علمی و تخصص اون فرد نیست. تو رو خدا نگاه نکنید یکی 400,000 تا 500,000 تا 1,000,000
هستن.
آره، اون دنبال کننده مدرک دانشگاهی نیست، تا شما سلامتتون و جسمتون و جونتون رو بهش بسپاری، بعد بگید که من مثلا نمیدونم این آدمه دنبال کنندهش زیاده، دارم مثلا میرم سراغش، قطعا کارش خوبه، یا چیز دیگه، یه جورای بازاریابی، یه جوری بیزینس انگار.
دقیقاً.
نگاه میکنید
یه موج بیزینسی.
آره، میگید نه، اگه آدم بدی بود، اگه متخصص نبود، الان رفته دبی، رفته فلان کشور، رفته اسپانیا، حالا نمیشناسن طبیعتا مردم عزیزان، خیلی حالا معروف شدن، چون بحث سلامت باش که شوخی نداری.
دقیقا.
میرن سراغشون، میگن این اگه بد بود که دبی نمیرفت، این اگه بد بود که اسپانیا نمیرفت، ببین من دارم میبینم تو فلان جا این کارو میکنه. و منم نمیدونم واقعا مثلا اینجا فکر کنم که ذره حالا سخت‌تر دارن میگیرن عزیزان بهشون.
بله، اینجا خب
رفتن اونجا ذره سازوکار
لازم رو انجام میده، خیلی خدا رو شکر، هم سازمان محترم نظام پزشکی داره سختگیری بسیار جدی رو انجام میده، و این افراد دیگه خب چندین بار پلمب‌های مختلف شدن، پرونده‌های قضایی مختلف دارن و دیگه اجازه کار ندارن.
با کلاس نیستن، رفتن دو به خلاف
مجبور شدن برن، در واقع مجبور شدن. این کسایی که واقعا مردم این رو حواسشون باشه، اگر به کسی یا فردی مراجعه میکنن در خصوص سلامت خودشون، مهمترین دارایی هر فرد سلامتش.
بله.
در خصوص سلامت خودشون با این به این قضیه توجه کنن که از استعلامات لازم رو از قوه محترم قضایی داشته باشن که این فرد سوء پیشینه کیفری نداشته باشه.
بله.
و یا در دسترسش این هستش که از سازمان محترم نظام پزشکی حداقل اینه که کد نظام پزشکی داشته باشه. یه بله. کمترین حالت. حالا یه سری افراد هستن تو همین تخصصایی هم که گفتم، مثلا متخصص فیزیوتراپیست هست ولی فیزیوتراپیست ورزشیه.
بله.
کار اسپاین انجام نداده، کار ستون فقرات. بله. کار مثلا منیپولیشن های ستون فقرات رو انجام نداده، حتی این افراد هم حتی صلاحیت انجام رو ندارن، ولی که به طور کلی به طور قانونی این 3-4 دست افرادی که گفتم کاملا صلاحیت رو دارن، در صورتی که دوره های مختلف این رو هم از نظر زیر نظر انجمن های در واقع تخصصی این رشته ها هم گذرنده باشن. بله. و این افراد کاملا صلاحیت انجامش رو داره.
من یه چیزی رو با تأکید بسیار زیاد بگم، شما صحبتایی که دارید میشنوید، حرفای جناب آقای دکتر سعید مزین، فیزیوتراپیست و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اینا رو شمرده شمرده دارم میگم، و از یه جای رسمی مثل سازمان صدا و سیما ایران دارید میشنوید، که واقعا ما هر چیزی رو داریم میگیم با تحقیق و با فکر کردن و با مشورت گرفتن و با مشاوره راجع به صحبت میکنیم. به خاطر همین یه بار اعتماد کنید، یه بار باور کنید، نرید سراغ کسی که آقا داره میگه این کار درسته انجامش ندید، پس فردا گرفتاری و مشکل برای خودتون درست نکنید. بریم دکتر یکم با هم دیگه بحثمون رو بریم جلوتر. قبلش بگم که مردم نازنینمون میتونن همچنان در پزشکان 88 تصاویرشون رو ارسال کنن. 3881 هم که پیامک میتونید کنید و 2265210 هم که تلفن تماسه. بچه‌ها میگن عکس رسیده به دستمون، فکر کنم که ریال مثلا نهایت یکی دو دقیقه دیگه شما فرصت و زمان داشته باشید که این کار رو انجام بدید. دکتر رایج ترین قلنجی که ما خودمون از اول تجربه کردیم فکر کنم اینه، این انگشت دست. حالا من یه چیز جدید کشف کردم، اینا تموم شد دکتر، یه روزایی دیگه دیدم نمیشه. این انگشت شستم و این پشتش فشار میدم، خیلی چیز جدیدیه برای من دیگه. دکتر کجاها رو میشه خودمون چیز کنیم که خیلی ضرر نداشته باشه؟
من توصیه میکنم که اصلا نه، ما اصطلاح قلنج از بینش ببریم چون واقعا یک غلط مصطلحی.
بله.
اسمش مانیپولاسیون ستون فقرات.
ببین سخت آخه
اسمشه.
مانیپولیشن مثلا دستکاری کردن ستون فقرات فارسیش.
آفرین. درمان‌های دستی.
درمان‌های
دستی ستون فقرات یا حالا مفاصل اندام محیطی. خب اولا که از شما خواهش میکنم تو خونه اولا هیچ وقت این کارو انجام ندید. حتی دست رو ببین، این شکوندن این قلنجی که الان صداش هم شنیدین یک سری اسلوب داره.
حد بیایم شه دکتر مزاحمت این انگشت من نمیشه.
آخه ببین
اصلا نکنیم کلا.
اصلا آخه چیزی نیستش. چه چیزی؟
جنبه روانی داره.
آفرین. چه چیزی اضافه میکنه به شما؟ هیچی. این فقط میشکنی تموم میشه. دوباره 10 دقیقه دیگه دوباره میشکنی، دوباره 10 دقیقه دیگه میشکنی. چه اتفاق میفته؟
میگم اینجوری بعدا دکتر بشکن. کار جدید دارم.
حالا میخوام بهتون بگم که برد در واقع شکوندن اون مفصل یا مانیپولاسیون اون مفصل نیازمند به این هستش که ما تو بریر ببریم. بریر یعنی چی؟ یعنی انتهای دامنه حرکتی. ما کپسول مفصلی داریم. اگر از یه زاویه بالاتر با یک شدت بسیار بالاتر این رو فشار بدیم، کپسول مفصلی ما دچار اینجری آسیب میشه. کپسول مفصلی خیلی سخت میتونه ترمیم پیدا بکنه و اگر آسیب کپسول مفصلی داشته باشیم حتی تو این مفاصل کوچیک ما، خب بله. باعث میشه که
حتی انگشتای دست
آره باعث میشه که فرد آسیب غیر قابل جبران داشته باشه. موضوع بعدی، اگر این کار رو انجام بدیم میشه بگن رپتیتیو تروما، یعنی یک آسیب تکراری. شما یه خودکار رو بردار 10 سال بزن روی کاغذ، تهش این کاغذ پاره میشه.
حتی.
میخوام بهتون بگم که اگر این کار رو طولانی مدت داره انجام میدید، خودتون داره آماده میکنید برای اینکه آرتروز زود دست بگیرید. خب وقتی یه چیزی میشه آدم دینای کنه، انکار کنه، نره سمتش اصلا، خب چرا این وقتی سودی نداره اصرارش چیه؟
چون دکتر آسیبش تو بلند مدته و حسش نمی‌کنی، زمان می‌بره تا به اون درد خدای نکرده برسی. به خاطر همین خیلی سختمونه که همین الان بذاریمش کنار به خاطر دردی که حالا ممکنه بعداً تجربهش بکنیم دیگه.
من توصیه‌ام این هستش که بیشتر به جای اینکه در واقع مثلا مانیپولاسیون کنن یا درمانای دستی بکنن، اکسرسایز کنن، ورزش کنن.
آره.
کشش هایی که توی سطح مفصلی وجود داره خیلی جنتله، خیلی ملایمه و خیلی بدون آسیبه.
دکتر من کاش چیز می آوردم، دیکشنری با خودم می آوردم، امروز کارم سخته.
فارسیش رو سعی میکنم بگم.
آره یه جای شما دیگه بر حسب حالا تدریستون تو دانشگاه فضایی که درش هستی فراموش میکنی. من اگه بلد باشم میگم، اونایی که سکوت میکنم بلد نیستم دیگه، منو ببخشید. دکتر برم سراغ یه چیز دیگه. مثلا یه چیزی که من دیدم چند وقت پیش مشتبه ملان گفت اینه که قلنج بینی رو میشکنن، راه تنفس بینی حل میشه، باز میشه، مثلا خروپوف برطرف میشه، این درسته؟
ببین در تو خروپوف اینجوری نیستش که مثلا با یه شکستن قلنج مثلا بینی
اصلا گرفتگی
آره. کیپی بینی
آره.
ببین سوالات متعدد، کوشنری های متعدد، پرسشنامه های متعددی وجود داره که ما ببینیم اصلا این فرد کیس انجام این کار هست یا نه. اگه فرد پولیپ بینی داشته باشه انجام این کار به دردش نمیخوره. اگه فرد لوزه داشته باشه انجام این کار به دردش نمیخوره. اگه فرد اختلال در واقع آناتومیک در واقع موقعیت زبان رو داشته باشه این کار به دردش نمیخوره. در یه سری از موارد که سپتوم یا تیغه بینی ما انحراف داره و به سبب اینکه این تیغه بینی از جنس کارتیلج یا غضروف هسته و میتونه انحراف اون انحناف رو ما تغییر بدیم، انجام این مانیپولاسیون کمک کننده است، ولی به تنهایی این کار کمک کننده نخواهد، فقط کمک کننده است، درمان کننده نیست. یعنی فکر نکنن که یه فشار بدم به این ور دماغ، یه فشار بدم به اون ور دماغ، یه صدایی در میاد خروپوف برطرف شد. خروپوف یک در واقع بهش میگن آپنی تنفسی.
آره.
باید متخصصین خواب ببیننش و این
بعضی وقتا درمانهای جراحی بینی و این چیزا داره براش.
بله بله.
عزیزان ENT انجام میدن.
شماره 72.
من قدیمی ها شنیدم که این انگوشتاتون رو نشکنین که سرای تق رو بده، اینا لرزش دست رو ایجاد میکنه. بعد آیا صحت داره یا نه؟
آره قدیمی ها همیشه میگن، میگن اینا که دستشون داره میلرزه به خاطر اینه که جوانتر که بودن شروع کردن به شکستن انگشته و به خاطر همین این لرزشه براشون به وجود اومده. تا یکی دستش اینجوری شروع کنه اینجوری چلاخ چلاخ صدا دادن شکوندن، میگن نکن دستات میلرزه یکم بزرگتر بشی. دکتر مزین این درسته یا نه؟
نه تاییدش نکردن، علمی نیست این حرف. خب خیلی جزء همون غلطای مصطلحی بوده که قبلا بوده. نه تایید شده نیستش که اگه بخوایم در واقع با صدا دادن و این حرفا فرد دچار رعشه میشه. لرزش دست میتونه علل بیشتر مغزی داشته باشه، مثلا افرادی که پارکینسون دارن یا افراد یا کسایی که رستینگ تریمور دارن یا کسایی که در حالت
بیشتر بیماری اعصاب دکتر دیگه درسته،
یا مشکلات سایکولوژیکال روان تنیه یا بله. واقعا مشکلات مغز و اعصاب.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 73.
70 سالمه، تنها زندگی میکنم. سوالم این است که من چون زحمتم خیلی زیاده دستام و پاهام خیلی اذیتم میکنه، مخصوصا کمرم. دکترم که میرم آزمایشامو که همه رو دادم خیلی خوب بوده، همین درد کمر و کمرم دستام و پاهام خیلی درد میکنه چون خیلی زحمت میکشم. نمیدونم، میخوام ببینم که خدای نکرده آرتروزی یا یه هر چیز دیگه هست، آقای دکتر منو راهنمایی کنن.
الهی بگردم، الهی قربون همه مامانا برم، همه مادر بزرگایی برم که انقدر تلاش کردن برای ما، انقدر زحمت کشیدن، ما اصل شده یه بچه‌ای که علزگای الهی سری بهشون میزنه و یه عالم درد. ایشالله که هیچ مادری، هیچ مادر بزرگی، هیچ پدری هیچ موقع دردی رو این شکلی تجربه نکنه و مشکلی باهاش نداشته باشه. دکتر چه کنند؟
اولا که فکر میکنم این مادر عزیز ما تو سن، حالا ما از سن 60 سالگی بعد انتظار داریم که افراد دچار آرتروز بشن.
بله. دیگه
خب چیز طبیعی، همونجوری بله. که مو سفید میشه، همونجوری که
روند پیری مونه،
آره روند پیری عضله شل میشه، استخوان هم یک روند دفاعی از خودش نشان میده به نام آرتروز که حالا یکم دردناک. روند دفاعیش این چیه؟ چون غضروف سطح مفصلی از بین میره، میاد استخوان سازی رو تشدید میکنه، یعنی از دو طرف استخوان رو افزایش سطح میده.
بله.
و این فردی که داره این همچین دردی رو داره بیشتر ناشی از آرتروزه. انجام ورزش های کششی، انجام روزانه حداقل بین مثلا یک ساعت تا یک ساعت و نیم، البته به صورت متناوب،
یه بار تو هفته، یه بار تو ماه، نمیدونم دو دقیقه رفتم ورزش کردم مثلا، حساب
انجام میشه. این کارها و استفاده از مالتی ویتامین ها میتونه کمک کننده باشه که این فرد.
دکتر مالتی ویتامین چه خوشگل گفتین، چی بود مالتی ویتامین؟
خب مالتی ویتامین ها میتونه کمک کنه که کمی از درد این مادر کمتر بشه.
درسته. بریم سراغ یه نوبت بعدی، شما فرصت کنی به جمعمون اضافه بشید. میخوایم با کمک دکتر مزین چند تا تمرین نکاری که عملی تره، تصویری تره به شما بگیم که به سلامتتون کمک کنه.
شماره 74.
من مادرم چند روز پیش از صندلی افتاده، بس سر شونش الان درد گرفته. اگه میخواستم بپرسید که باید چیکار کنم واسه سر شونه مادرم؟
چه کنن آقای دکتر؟
سرشونی مادر خب میگه به سبب افتادنه. اولین بله. چیزی که مادر افتادن در سن بالا به ذهن میاد شکستگیه. اولین اقدام اورژانسی هم عکس برداری. مراجعه به پزشک ارتوپد، عکس برداری. اگر الحمدلله نشکسته باشه احتمالاً یک شاید پارشیالتی، یک پارگی جزئی در تاندون‌هاش ایجاد شده و حالا این رو باید با فیزیوتراپی بریم اصلاحش کنیم.
درسته، متشکرم ازتون.
حالا من برای کسایی که بیشتر پشت سیستم هستن یا کسایی که حالا کارمندن، صدا بردارن،
کاری روزمره کارمندی، آره
خود برنامه رادیو جواب، ببین این شکلیه که
مشابه شما با من نمونه مطالعاتی این بغل اگه میشه کاری که دکتر میگن انجام بدی، مردم دارن میبینن.
این شکلیه که مثلا فرد باید نادینگ رو انجام بده. نادینگ یعنی قبقب گرفتن.
آه مشابه بگیر. خب
نه الان اشتباه انجام داد.
آره
اگر که ما این رو یه ریل در نظر بگیریم، ایشون باید تو این ریل حرکت کنه.
واقعا تصویری باید ببینیم، نمیدونم چجوری میتونم بگم.
برو آفر اینه، یعنی در واقع قبشون رو نشون بدم.
من ساده بگم دکتر، گردنمون رو ثابت نگه میداریم، گردن رو نمیکشیم عقب،
چونه رو میکشیم.
ببینی خودتون ببینی کدومش شدی.
این کار نمیدونم. یکی از کارهایی که بسیار میتونه کمک کننده باشه برای رفع مشکلات گردن همین نادین کردنه. یکی از کارهای دیگه که این افرادی که حالا با پشت سیستم هستن اینکه قوز میکنن،
اینجوری چونه رو میدن بالا.
آره این قوز خیلی بده. برای درمان این موضوع میان جلوتر
خب لبه صندلی نشستن دکتر،
شونه میدن بالا،
شونه میکشن بالا،
دو تا کتف از عقب به هم نزدیک میکنن، دوباره قبقب میگیرن، آروم میدن پایینو.
آها
حالا چه بهتر که با تنفس همراه باشه.
اون برای دکتر نگاه، همه همزمان با هم دیگه کایفوز تکرار میکنیم،
خیلی کمک میکنه به اینکه این کایفوز یا این گوز پشتی ما برطرف.
دکتر خیلی هم درد اینو دیدم، آره سرشونه دارم، ماهی که خیلی وای میسیم، خیلی در طول روز فرصت دراز کشیدن این چیزا نداریم، تجربهش میکنیم، اینو چیکار کنیم؟
این همون استرچیه که
کشیدن،
آره یه دست میزنن زیر باسن،
آره میبینی شما همزمان
با سر به اون سمت،
سر به سمت مخالف
فشار قشنگ استرش باید 10-15 ثانیه
کشیده شدن رو حس کنیم دکتر.
دقیقاً ما کشیده شدن حس کنیم تا جایی که درد نشه باشه. ما اگر اسکیل یا در واقع نمودار برای درد ترسیم کنیم 0 تا 10،
شما کی گفت شما پاشی شما ببین دکتر کار
0 تا 10 به وجد اومده 0 تا 10 اگر 10 درد زیاد باشه 0 هیچ دردی نباشه، درده باید در دامنه 0 تا 4 بیشتر نباشه. این بله. کمک میکنه که فرد آسیب نمونه. ولی اگه 4 به بالا باشه آره. یعنی تو دامنه تحریک و در آسیب رفتی. از 4 به بالا رتبا این کشش رو انجام نه.
اینایی که مچ دست درد دارن، تنگی کانالو کار ندارم، اینا که مثلا میگن که من اینجا آره درد مچ دست دارم. آره من این شکلی همش اینجوری ام، مچ دستم دارم میچرخونم دکتر.
البته کار بدی نمیکنی.
خوبه.
البته کار بدی نمیکنی. اینکه فقط بچرخونی خب باعث میشه سیکولیشن یا گردش.
حس خوبی بهم میده دکتر. چیکار کنم دکتر اینا که این مشکل رو دارن؟
خب
مشاو دست بیار بالا دکتر.
یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن کشش عضلات ریست فلکسور و ریست اکسانسوره. خب
اینا که گفتی چیه؟
یعنی این کار انجام.
آها
هم از این ور
دستتون رو برعکس و به کف بکشید به سمت بالا، به سمت خودتون.
توجه کن کسایی که مثلا تو این ناحیه یک بیرون زدگی دارن، اون من کسی که یه سری افراد هستم میان سکه ببند و اینا هم شده
آره.
که بهش میگن کیسه گانگلیون. کسی که کیسه گانگلیون دارن این کار رو به پایین رو اگه انجام بدن کیسه گانگلیونشون بیشتر میشه، نباید انجام، فقط به خلافش انجام.
در عزیزان که هیچ مشکلی ندارن انجام دادن این تمرین خیلی حالا مشکلی نداره.
شما مشکل داری؟
نه نداره بابا دکتر، عیب نظر رو تکوندا.
و یکی از کارهای دیگه که میتونن انجام بدن دستشون بزنن روی صندلی میز،
بله
خودشون رو به سمت جلو حرکت بدن.
من یه کوچولو دو تا میشه یه بار دیگه عزیزان فکر کنم. آره
یکی از کارهای خیلی خوبی که میتونن انجام بدن همین.
این آردو که هر کدومش رو میگید وقتی انجام میدی حس خوشایندی به آدم میده تو ناخودآگاه، نمیدونم فیزیولوژی بدنمونه.
بدنه بله فیزیولوژی آره. بدنه. ما یه سری اجسام داریم در تندون ها بهش میگن جی تی او،
بله
گلجی تندون ارگان. این گلجی تندون ارگان ها در به رفل به در
واکنش ما
در واقع به کشش ما واکنش نشون میدن. این واکنش که ناشی از کشش ما هست یک ترشح هورمونی مثل انکفالین اندورفین رو بیشتر حس سرخوشی خوبی میده.
دکتر فکر کنم آخریش باشه ازتون بپرسم، اونایی که این خیلی زیاده که منجر میشه به لگد کردن پشت، نمیدونم به قولن شکوندن، ببین دکتر این درده که پشتمونه بین کتف رو خود کتف، اینو چیکار کنیم دکتر؟ خودمون نمیتونیم مثلا یه کشی بیایم یه کاری بکنیم یه چی بهمون بگید دیگه.
ببین دردهای بین دو تا کتف اولا باید نگاه کنیم که منشأش از چیه. خب یه سری افراد هستن که مثلا درگیریای معده دارن،
بله
که درگیری معده دارن، خب این سوزشی که ناشی از ریفلاکس هستش میتونه درد به این دو کتف بده.
بله
یه سری افراد هستن مشکلات کبدی دارن، این افراد رو اصلا اندیکاسیونه در واقع کیس اون کارهایی که من میخوام الان در ادامه بهتون بگم نیستن. حالا یه سری از افراد هم هستن که به خاطر کارهای روزمره شون یا حالا هر چیز دیگه ای
بله.
ماسل یا عضلاتشون دچار درگیری میشه و یا حتی میتونه مفاصل ستون فقرات توراسیک یا سینه ایشون هم در اون فصل جوینت سیندرومی که اول گفتیم ایجاد بشه. دو تا کار میشه انجام داد، یکی از این توپای کوچولو، توپای تنیس،
توپ تنیس زرد، آره آره
زرد رو بزنن پشت در اون جایی که درد میکنه، فشارش بدن به خودشون، رو فشار بدن به دیوار با اون توپه و سعی کنن دستشون رو مثلا به این حالت انجام بدن. توپه رو مثلا اگه من نشون بدم
مشتاق کاملا صندلی ها رو داریم کشیم برون بر. خب
اینجا مثلا
دکتر دارن کتفشون رو به قسمت بالایش نشون میدن، شما تصویری میبینید عزیزانی که نمیبینن، آره جای درد رو دارن دکتر نشون میدن
حرکت دادن. یکی از مواردش اینه. حالا اونایی که مثلا پشت میز هستن اینه که دستشون رو بزنن روی میز
کشیدن
بدن عقب،
آره
خب این باعث میشه که توراسیک اکستنشنشون براشون بیشتر بشه.
خیلی متشکرم ازت. ما شب اصلا دیگه با شما کاری نداریم دیگه، قسمت ترسناک و دردناک و اتفاقات
میتونم اکتیو ترین پزشکتون من.
آره خیلی ازتون کار کشیدین دکتر امروز. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید مزیم فیزیوتراپیست و عضو بنیاد ملی نخبگان و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی که امروز کنار ما جوانه ایرانی بودید. واقعا ازتون یاد گرفتیم، ممنون که انرژی گذاشتید و همین کار سخت و کمک کردید که با هم انجام بدید.
زنده باشی عزیزم، خواهش میکنم. امیدوارم که مردم عزیز ما هیچ وقت آسیب نبینن و تنشون مزین به سلامتی باشه و سعی کنم از این گفتهایی که داشتیم استفاده نهایت رو داشته باشم و به خدای بزرگ میسپارمش.
دکتر ما با کمک شما رکورد لایو زدیم، امیدوارم دوباره بازم بیاید کمکمون کنید از این کارو انجام بدیم. خیلی نکاتی که گفتید میتونه به کمتر درد کشیدن مردم کمک کنه. متشکرم و ممنونم از شما. تا فرصت بعدی و دوباره که بتونیم در کنارتون باشیم به خدای بزرگ میسپارمش.